Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و از سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
تو این پادکست قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شمارش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تعاطوشو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتشو مرور کنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه های پازلو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید. هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی اگه از اون دست کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسه‌تون لو بره، در جریان باشید.
خب احتمالاً دیگه تا الان متوجه شدین که ما هر قسمتمون شنبه‌ها منتشر میشه، فصل به فصل با کتابا جلو میریم. همونطور که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه. یعنی ما این پیش‌فرضو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا بال اومدن و حتی متنای دیگه‌ای هم که خانم رولینگ بعداً نوشته، اونا رو هم بهش توجه می‌کنیم. اما با همه این حرفا، اگه کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنارمون باشید. اینطوری متوجه میشید که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با همدیگه در موردش صحبت کنید.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. دوستای چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید، کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن. از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir
بریم سراغ کامنت هایی که برای اپیزود 10 برامون گذاشته بودین.
یه دوست عزیزی به اسم واروج امیدیا که امیدوارم اسمشون رو درست گفته باشم توی کست باکس برامون کامنت گذاشتن و جدا از تعریفی که از پادکست کردن گفتن که چرا هیچ اشاره‌ای به جناب جافری منموس و شخصیتی که خلق کرده نمی کنیم. یعنی منظورشون مرلین جادوگر هست یا همونجور که اینجا نوشتن پیامبر جادوگران و گفتن فکر میکنم با این لقب در داستانهای هری پاتر هم اومده باشه و یه مقداری صحبت کردن در مورد مرلین و پرسیدن چرا در موردش صحبت نمی کنیم. بعد گفتن که ذات این دنیا و پایه‌گذار این دنیا این داستان هست و در مورد این کامنت با حسین غریبی عزیز مشورت کردم که حالا همونجور که میدونید یا شاید هم ندونید حسین حدود یکی دو سال پیش کتاب شمشیر در سنگ نوشته تی اچ وایت رو ترجمه کرد که مشهورترین داستانیه که از همین جناب مرلین جادوگر توش اسم برده میشه. با حسین در این مورد مشورت کردم و حسین نکته هایی رو گفت جدا از این که حالا من خودم هم یه مقداری در مورد مرلین و گذشتش میدونستم که جا داره در جواب این کامنت بهشون اشاره کنم. این آقای جافری منموس که همونطور که این دوستمون گفتن اولین بار در مورد مرلین صحبت کرده، ایشون خودشون یه نقال بوده و اصلا ژانر فانتزی کار نمی‌کرده. کتابی هم که نوشته بیشتر یه کتاب قصه داره، یعنی یه چیزی تو مایه های کلیله و دمنه یا هزار و یک شبی که ما تو فرهنگ و قصه کتاب های ادبیات خودمون داریم و شخصیت مرلین هم ایشون اولین بار درسته ازش نام میبره. اما بحثی که هست اینه که مرلین کلن یه شخصیت فانتزی، یه شخصیت خیالیه. درسته که توی فرهنگ بریتانیا خیلی برای مرلین ارزش و احترام قائلن، ولی شخصیت واقعی نیستش، که شخصیت خیالی و جادوییه، در صورتی که از طرف دیگه جادوگری چیزیه که جزی از فرهنگ بریتانیا هستش و اینکه حالا توی خود بریتانیا به صورت خیلی گسترده به این فرهنگ جادوگری پرداخته شده، همونجور که ما بارها هم اشاره کردیم و الان دوباره بهش اشاره میکنم. من اون مستندی که مستند تاریخ جادو که به مناسبت 20 سالگی کتاب هری پاتر و سنگ جادو تهیه شده توسط بی بی سی و کتابش هم منتشر شده،
شبکه من و تو هم پخش کرد
و شبکه من و تو پخش کرده، زیرنویس فارسیشو خود ویزاردینگ سنتر داره، توی اون به صراحت اصلا اسناد تاریخی رو نشون میدن به شما که شما متوجه میشین که اصلا توی تاریخ بریتانیا جادوگرها وجود داشتن، یعنی بر این باور هستن که جادوگرها وجود داشتن. و حالا از قرون وسطا به بعد به خاطر یه سری داستانها، همون بحث آتیش زدن جادوگرها و بحث مذهبی و چیزای دیگه که دخیل شده، باعث شده که حالا به نوعی جادوگرها از بین برن و حالا خانم رولینگ اومده گفته که اونا از بین نرفتن، به صورت مخفیانه زندگی میکنن و غیره. در صورتی که ما اگه بخوایم بگیم که مرلین یه شخصیت واقعی بوده که اصلا اینطور نبوده، این کلن اون داستان زیر سوال میبره. و اما این در مورد این موضوع که گفتین توی کتابای هری پاتر به عنوان پیامبر جادوگران نام برده میشه، والا توی این 8 کتابی که ما از هری پاتر خوندیم چیزی به عنوان پیامبر جادوگران وجود نداشته حقیقت، و صرفا اگر اسمی از مرلین هستش فکر میکنم فقط
اشاره میشه فقط.
حالا نه، مثلا مدال مرلین درجه 1 و 2 و 3 داریم، حالا یه جایی به تنبونش اشاره میشه، یه جایی به ریشش اشاره میشه و غیره دیگه، خیلی ریز نمیشیم اینا. فقط فکر میکنم من ادای احترام شخصی خود خانم رولینگ هست نسبت به این کاراکتر و حتی نسبت به کتاب شمشیر در سنگ که تی اچ وایت نوشته و خود خانم رولینگ توی جایی نقل قول کرده که پدرخوانده داستانهای هری پاتر این کتاب هست.
این قضیه پیامبری رو فکر کنم اولین بار شاید آقای رائفی پور در موردش صحبت کرده باشه، اگه کسی در مورد پیامبری صحبت کرده باشه.
من نمیخواستم اشاره کنم ولی خب شما اشاره کردی دیگه، اصلا نمیشه یه همچی چیزی به عنوان پیامبر ما نداریم. و من تنها جایی که این موضوع پیامبر جادوگران رو خوندم فقط تو ویکی‌پدیای فارسی مرلین بود، جای دیگه اثری ازش ندیدم. و یه داستانکی به اسم نشان مرلین هم ترجمه شده با ترجمه خود حسین غریبی عزیز که توی سایت هست و توی اون اشاره شده دیگه، به نوعی اشاره شده که خود مرلین هم توی هاگوارتس درس می‌خونده، توی گروه اسلیترین هم بوده گویا.
اوه اوه.
و
حالا من اینم بگم که کتاب شمشیر در سنگ حسین رو از نشر روزنه میتونی خرید کنی.
چه نه انتشارات محترمی نشر روزنه. نه اسپانسرمون هم نیست، انتشارات قابل احترامیه، کتابای خوبی چاپ میکنه.
لینک خرید این کتاب هم میذاریم تو توضیحات که اگه دوست دارید برید بخرید. خب توی قسمت قبلی من دوتا مسئله رو گفتم که حالا میخوام یه جوره اصلاح کنم. ممنونم از شما که کامنت گذاشتین حالا توی سایت یا کست باکس اینو اشاره کردین. یکیش بحث این بود که من گفتم اون درگیری لفظی بامزهی که هری و اسنیپ توی کتاب 6 داشتن فکر کنم توی زمانی بود که دارن تمرین جسمیابی میکنن، که یکی از دوستان اشاره کرده که داشتن جادوهای غیر لفظی رو یاد میگرفتن اونجا، که آره ما چه کردیم، درسته من اشتباه کردم. در مورد تزیینات سرسرای بزرگ توی هالووین یا توی کریسمس، من گفتم که من نمیدونم اینا رو کی انجام میده، فکر کنم جنای خونگی انجام میدن، که بعد جلوتر به این اشاره کردم که حالا دلم میسوزه برای جنای خونگی اگه جنای خونگی باشن که تزیین کرده باشن. که حالا چند تا از دوستان اشاره کردن که به هر حال هاگرید یا پروفسور فلیتویک یا بقیه استادا توی مثلا کتابای مختلف نوشته که این کار رو انجام میدن، کمک میکنن و اینا. آره خب طبیعیه دیگه، بقیه هم کمک میکنن. من فکر میکنم جنای خونگی هم احتمالاً تو این مسئله نقش دارن. من حد زدم، یعنی چیز چی میگم قطعی نگفتم. به هر حال ممنونم از این که این مسائل رو انقدر دقیق تر میدونید و اشاره میکنید تو کامنت ها، خیلی خوشحال میشیم.
البته اینم باید بگیم که کلن کارهای خدماتی هاگوارتس و جنای خونگی انجام میدادن دیگه، و اینکه حالا تو تزیین سرسرای بزرگ شرکت هم داشته باشن چیز دور از ذهنی نیست.
آره
حالا
طبیعیه دیگه، منم به خاطر
آره توی این موضوع کار عمده و اصلی و اون کار دکوراتیو انجام دادن و استاده به عهده گرفته باشن، ولی به هر حال اونا هم نقشی داشتن توی انجام این کار.
ولی برام از سواله که قد بلندتر از فلیتویک پیدا نکردن برای تزیینات.
مثلا مادام ماکسیمو بیارن
که اونجا کار نمیکنه. ولی آره باختم تو سایت در مورد شیرین پخش کردن اسنپ یه کامنت جالب گذاشت که نکته جالبی بود، به ذهن ما نرسیده بود. نوشته من حس میکنم یه جوری مرتبطه به همون رسم هالووین که بزرگترها به همه بچه‌ها شیرینی میدن، نه شیرینی پخش کردن بی دلیل، که اینو من واقعا بهش فکر نکردم اون لحظه.
آره خیلی جالب بود.
حالا نکته اصلی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد فرزند نفرین شده است، چون کامنت‌های مختلفی در موردش گرفتیم، نه فقط هم برای این اپیزود مختلف. مثلا یکی نوشته بود خب مثلا اینکه کتاب فرزند نفرین شده رو نخوندین چون فلان و اینا. یکی دیگه هم نوشته بود که من ازتون یه انتقادی دارم، لطفا به فرزند نفرین شده استناد نکنین. بابا این کتاب پر از باگ، این کتاب نوشته رولینگ نیست، فقط اسم بنده خدا رو زدن روش. در مورد اصالت و استناد کردن به داستان هری پاتر و فرزند نفرین شده حرف و حدیث زیاده. اینم فقط مربوط به ما ایرانی‌ها نمیشه که حالا موفق به دیدن نمایش تئاترش هم نشدیم. همین حالا که می‌خواستم جواب این دوستامون رو جزئی تر نکاتش رو در بیارم، توی گوگل سرچ کردم جکی رولینگ اپینین، که به معنی نظر جکی رولینگه. اولین پیشنهادی که گوگل میده نظر جکی رولینگ در مورد فرزند نفرین شده است. نشون میده که همه میخواستن ببینن رولینگ در مورد این کتاب چی فکر میکنه یا چه حرفی در موردش زده. اینم باید توجه داشته باشیم واقعا که ما اصلا کاری نداریم داستانش خوبه بده، نمایشش بهتره، کتابش بدتره. موضوع اینه که چقدر رولینگ تو این داستان نقش داشته و چقدر میشه بهش استناد کرد. چند سال پیش یه کتاب به اسم هری پاتر اند کرس چالد جرنی منتشر شد که یه کتاب رسمی در مورد پشت صحنه و نکات فرزند نفرین شده. یه بخش جالبش هم در مورد نقش جی کی رولینگ تو این داستانه. ولی قبل از این کتابم خود خانم رولینگ مصاحبه کرده بود، گفته بود که کتاب هری پاتر فرزند نفرین شده رو باید به عنوان دنباله رسمی و اصلی مجموعه هری پاتر حساب کنی. رولینگ داستان رو با همکاری جک تورن و جان تفنی نوشته که جزئیات همکاریشون تقریبا مشخص شده تو همین کتابی که اسمش آوردم. حالا من نمیخوام همه جزئیات رو بگم چون زیاده، ولی میخوام یه سری از جزئیات همکاریشون رو بگم که بدونین رولینگ چه نقشی دقیقا توی نگارش این داستان داشته و چقدر میشه روش حساب باز کرد. ولی اول از همه مثلا بگم که کلن ایده فرزند نفرین شده این یه ایده خام بوده، یعنی فقط اون خانم سونیا فریدمن اومده پیش رولینگ بهش گفته که ما میخوایم هری پاتر رو بیاریم رو صحنه. بعد از اینکه رولینگ قبول کرده تازه این همکاری با تفنی و تورنو آغاز کردن و نمایشنامه رو شروع کردن به نگارشش. یه سری از بخشای داستان مشخص شده که ایده رولینگ نبوده و از سمت تیفانی و ترون بوده، مثل آوردن شخصیت اسکورپیوس، مرگ مادرش آستوریا و احساساتی که آلبوس نسبت به خودش داشته. کلی تر اگه بخوام بگم، ایده اصلی نمایش که کلن در مورد سال چهارم تحصیل آلبوس تو هاگ.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وارسه از سمت اون دو نفر بوده، اصلا این تمرکزش روی جامعاتش و اون ارتباط اصلی پلاتو و زمینای احساسیش از کتاب چهارم هری پاتر ایده اصلی اون دو نفر بوده. ولی باز با این وجود رولینگ گفته هر سه ما با هم دیگه این که داستان رو توسعه دادیم. جاهایی که مشخص ایده رولینگ وارد شده طبق این کتاب و طبق مصاحبه ها، مثلا هدایت گروه بوده. مثلا جک ترون می‌خواسته مدیر هاگوارتس یه شخصی به اسم پروفسور مارازیون بذاره، ولی رولینگ گفته تو اون مقطع مک‌گوناگل مدیر هاگوارتس بوده. یا مثلا رولینگ گفته که اسم بیماری آستوریا یه تلسم خونی بوده، که این تلسم خونی همونیه که توی فیلم سینمای جانوران شگفت انگیز نگینی بهش مبتلاست. جزئیاتی که مشخص شده اینه، ولی خب خود رولینگ اصرار داره که این دنباله رسمیه و این داستان هر ستای ما با هم دیگه نوشتیم، پس معلومه که باید بهش استناد کنیم و بهش هم استناد کردیم تا حالا تو پادکست.
آره، ولی کلن ما هم که داریم در مورد خود یه جورای زمان حال صحبت میکنیم، حال منظورم مثلا همون دهه 90، همون طول خود مثلا کتاب 1 یا کتاب 2، اینه که حالا خیلی هم به اون آینده‌ای که مثلا 20 سال بعد اتفاق میفته شاید خیلی استناد نکنیم.
آره، ولی بعضی وقتای سرنوشتشون رو اشاره میکنیم، بیا استنادی. آره، میشه دیگه.
حالا بعدن هم شاید موقعی که کتابا تموم بشه شاید مثلا یه اپیزود یا چند تا اپیزود هم مثلا در مورد کتاب فرزند نفرین شده صحبت کنیم، که امیدوارم اون موقع هممون حداقل تئاترش رو از نزدیک دیده باشیم.
بعد اینکه حالا مثلا چیزایی هم که ما از این کتاب بهش استناد میکنیم، مثلا میگم وزیر سحر و جادو شدن هرماینیه، که اگه یه خود دقیق تر نگاه کنیم چیز عجیب غریبی به نظر نمیرسی که هرمانی یه روز وزیر سحر و جادو شه.
میدونی به نظر من مردم یه حس بدی چون به این داستان داشتن، کلن اگه استنادی بهش بکنیم که حتی سرنوشت اون کاراکتر به صورت منطقی مثلا آورده شده باشه، باز یه حساسیتی براشون به وجود میاد که اصلا به این اشاره نکنیم.
آره خب نمیدونم، من خودم هم خیلی طرفدار این داستان نیستم و یا خیلی مجذوبش نشدم، چون که منم مثل همه شما کتابشو خوندم قطعا، ولی میدونم که اگه تئاترشو نگاه کنم خیلی برام متفاوت خواهد بود، چون طبق حالا نقدایی که ازش نوشته شده یا تصاویری که ازش اومده بیرون،
آره
مشخصه
یکی دوتا
که
تریلر.
آره مشخصه که یه چیز فوق‌العاده با کیفیته.
آره و کاملا مبتنی به صحنه است.
آره
دقیقاً، اصلا ما نمیشه نمایش نامه رو بیایم با یه رمان مقایسه کنیم، ولی در حالت کلی میگم یه چیزی مثل وزیر سحر و جادو شدن هرمیونی یه چیز غیر منطقی نیست. پس حالا ما داریم با یه منطقی داستانا رو میریم جلو، هر اپیزودمون داره منتشر میشه، پشتش قطعا یه منطقی وجود داره. این چیزی هم که بهش اگه استناد کنیم یه چیز غیر منطقی به نظر من نیستش.
درسته.
آره حالا یه سوال که مثلا حالا نمیدونم، ما میتونیم موقعی که رسیدیم به کتاب جام آتش مثلا در مورد فلشبک هایی که توی فرزند نفرین شده میزنن به مثلا مسابقات سه جادوگر هم صحبت کنیم، میتونیم هم نکنیم؟
آره، حرف اصلی من اینه که این کتاب خود نویسنده تایید کرده و میگه که تو نگارشش به صورت مساوی با بقیه نقش داشته. پس ما اینو باید حساب کنیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چون ما داریم در مورد مجموعه داستان اینجا با هم صحبت میکنیم، صرفا صحبت دوستانه نیست، داریم به مطالبی که تو کتابا و نظر نویسنده است استناد میکنیم.
آره بعدش هم مثلا شاید ما مثلا من خودم شخصا فیلم اول جانوران شگفت‌انگیز و اونقدر منو جذب نکرد. حالا آیا نباید بهش استناد کنم اصلا؟
آره، یا همه آینده همین فیلم ها که میخواد جزئیات بیشتر از دامبلدور بگه قطعا روی صحبت های ما تأثیر میذاره.
آره دیگه،
بله. و اصلا هم نباید چیز عجیب غریبی باشه، بالاخره اون توی همون خط مشیه که خود نویسنده تعیین کرده دیگه، و وقتی تاییدش هم کرده، حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، مجبوریم و باید بهش استناد کنیم.
خب مثل همیشه از اسم فصل شروع کنیم که این دفعه اصلا خیلی فرق داره.
یعنی این فصل ورود ما به دنیای جادویی نیست؟
نه، ورودمون به یکی دیگه از سوتی های آقای کبریاییه.
ای جان،
سوتی بوده یعنی واقعا؟
ای جان،
نه وقتی آخه یه اسم،
نه بذار اسمشو بذاریم صلاح دید، سوتی نیست.
صلاح دید؟ آقا چرا اینقدر سرپوش گذاری میکنی؟
صلاح دیدن از اسم چی صحبت نکنه.
خب به نظر من اگه کسی همچین صلاح دیدی دید قطعا سوتی داده تو.
آقا صلاح مترجم بوده.
خب صبر کنین اول توضیح بدیم برای شنونده ها که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم.
بفهم.
اسم فصل 11 رو ترجمه کردن روز مسابقه، ولی خب نسخه اصل کتاب انگلیسی کویدیچه، همین، هیچ کلمه خاص دیگه ای نداره، فقط یک کلمه کویدیچ.
یاد فیلم روز واقعه میافتن.
یک کلمه کویدیچ. حالا چرا این کویدیچ تبدیل شده به دی آف ده مچ یا مچ آف ده دی، من نمیدونم حالا تو چه حساب این تبدیل به اون شده.
مچ دی،
مچ دی.
به قول شادی رو دلمون مونده که یه فصل ما بگیم خب این کاملا درسته.
آره.
آره.
فقط هم عنوان فصل ما.
فصل بعد فکر میکنم که کاملا درسته، چون اسمش نیکولاس فلامل.
آره.
متاسفانه دست مترجم واسه ترجمه عنوان دو فصل بعد بسته بوده، ولی قطعا صلاح دید و چاشنی خودش رو وارد عنوان میکرده.
آره. هی با خودش میگفته حالا اینو چی کار کنم، چی بنویسم؟ آره. نمیخوام اونو بنویسم، خدایا
بنویسم فلامل نیکولاس چی کار
به نظرم
کنم؟
به
خدایا.
چیز فکر میکرده، به زکریای رازی فکر میکرده، مثلا اسم فصل رو بذاره زکریای رازی، بعد دیده مثلا نمیشه دیگه، اون کاشف الکل
آخر شیر یا خط انداخته، گفته ای بابا بازم مجبور شدم اصلشو بنویسم، حیف شد.
ولی حالا باید اینم اشاره کنیم که به هر حال فصل اول رو درست ترجمه کردن دیگه. The Boy Who Lived نمیشه چیز دیگه ای ترجمه کرد. آره. من با حرف شادی بذارین موافقت کنم که این صلاح دید مترجم بوده، مثل مترجمای جدید دوبله فیلمای هری پاتر که تشخیص دادن از کلمه جادو استفاده نکنن. نمیدونم دیدین دوبله های جدید
بله.
فیلمای هری پاتر رو که بله. مثلا اونجایی که
همچنین جدید نیست،
حالا جدید نسبت به قبلی دیگه، نسبت به اون دوبله هایی که در موردش صحبت کردیم توی چند قسمت قبل،
جدید نسبی محسوب میشه.
آره، مثلا اونجایی که هاگرید میاد به هری میگه که تو جادوگری، بهش میگه که تو میتونی هری. خب یعنی چی الان؟
واقعا در این حد؟
آره، یعنی نمیدونی پدر مادرت کجا این چیزا رو یاد گرفتن؟
چی رو یاد گرفتن؟
تو جادوگری هری.
من چی؟
جادوگر. اگه کمی تعلیم ببینی جادوگر خوب نمیشه.
فکر کردی پدر مادرت کجا این چیزها رو یاد گرفتن؟
چی رو یاد گرفتن؟
تو میتونی هری.
چی رو میتونم؟
کارهای عجیب. مطمئنم تو از پس این کارا برمیاد. البته کمی آموزش میخوای.
احتمالاً بهشون ضابطه دادن.
دقیقاً توی فیلم شاهزاده دورگه کلن کلمه جادوگر رو به تردست تغییر داده بودن.
پروفسور اسلگهورن موافقت کردن شغل قدیمیشون رو به عنوان استاد معجون سازی ادامه بدن. در ضمن وظیفه دفاع در برابر چشم بندی به عهده پروفسور اسنیپ گذاشته میشه.
خیلی عذر میخوام، کلاس تاریخ تردستی طبقه بالاست خانم ها، نه پایین. آقای دیویس.
یا مثلا اونجایی که هرمیونی میاد توی کوپه بچه‌ها که رون داره میخواد جادو کنه، دیالوگش اینه که بهش میگه که داری جادو میکنی، میتونم ببینمش. توی دوبله قبلی اینجوری بود، و اینجا میگه که داری تمرین میکنی، میتونم ببینمش.
ای بابا
شما اینجا یه وزق نگیم، ببین وزقشو گم کرده.
نه
داری جادو میکنی، میتونم ببینمش. شما یه وزق ندیدین، یه پسر به نام نویل وزقشو گم کرد.
نه.
آو داری تمرین میکنی؟ خب نشونم بدی.
یا جالب ترینش اون قسمتیه که الان البته دیالوگی که جایگزین کردن یادم رفته، ولی اون تیکه‌ای که از باغ وحش میان و آنورنون به هری میگه که چیزی به نام جادو وجود نداره، اصلا کلا یه چیز دیگه ای میگه.
اینقدر بی تربیتی نکن.
حتما میگه بر تو اتاق درم ببند و به کارهای زشتت فکر بکن.
آره.
اصلا میخورم نمیدونم. ما قبلشون تو بود، بعد بیرون اومد مثل جادو بود.
برون تو! چیزی به اسم جادو وجود نداره.
باور کنی من نمیدونم، یه لحظه اون شیشه بود، بعد یهو غیبش زد، مثل رویا بود.
چیزی به نام رویا و این مزخرفات وجود نداره.
من فیلم شاهزاده دورگه دوبلش گرفتم دیدم، خیلی اون موقع مثلا میشه گفت جز اولین کارای نسل جدید دوبلورا بودن که اومدن اولین فیلمی که ترجمه کردن شاهزاده دورگه بود. بعد خب مثلا روی دامبلور استاد عرفانی صحبت میکرد، روی ولومورت هم استاد جلیلوند صحبت میکرد. اینا مثلا توی صنعت دوبلاژ اسمشونو کامیون نمیکشه، واقعا استاد بودن. بعد انقدر ترجمه افتضاح بود که مثلا دیالوگایی که مثلا شما با صدای استاد عرفانی میشنیدی قشنگ دلچرکین میشدی.
ای بابا،
میگم کل فیلم به جای جادوگر میگفتن تردست. بابا مگه این یارو اون پسره چی بود در لای چیز قد میشد؟
دیوید کاپرفیلد.
مگه دیوید کاپرفیلده؟ مگه لب دریا اومدید؟ این چه کاری آخه؟ تردست چیه برادر من؟
از عنوان فصل رد بشیم بریم داخل خود فصل. فصل با توصیف سرما شروع میشه. اول ماه نوامبر داره توصیف میکنه که توی این فصل هاگوارتس به چه شکلی در اومده و این خوبه که به نظرم توی فصلهای مختلف ما رو با محیط آشنا میکنه، احساس تعلق خاطر ما رو بیشتر میکنه. میخوام به این نکته اشاره کنم که احتمالاً مورد علاقه امید گفته که هاگرید یه پالتوی پوشیده از پوست موش کور. من فقط میخواستم اشاره بکنم که چندین موش کور میتونستن اون پالتو رو تشکیل بدن که هاگرید بتونه بپوشدش.
من فقط با این جمله تمامش میکنم که هاگرید که خودش عاشق جک جونور بوده، مسلماً آزاری به جونوران نمیرسوده. پس میتونیم خیلی سریع و راحت از این موضوع گذر کنیم و بریم سر استراب هری که برای بازی کویدیش.
ولی نه جدی، من این چیزو همین این خطو داشتم میخوندم، نوشته پالتوی پوست موش کور، دستکشی از پوست خرگوش، پوتین های بزرگی از جنس پوست سگ آبی به تن داشت. یعنی دقیقاً این خطو داشتم میخوندم، فیبیو کنار هاگرید تصور کردم که بغل این بابا تو این شقیه چند تا سکته میتونه بکنه.
با خود هاگرید داخل عاشق موجودات، احتمالا اینا اونایی بودن که اشتباهی روشون نشسته مردن.
شاید
نه، بیاین اینطوری فکر کنیم که استفاده پایدار ازشون کرده، احتمالا اینا هم اونایی بودن که به قول امید با حالا نه نشسته روشون ولی با مرگ طبیعی از بین رفتن، ولی آره. از پوستشون به عنوان پالتو استفاده کرده.
امیدواریم واقعا.
بالاخره این وسط خرگوش هم شکار میکنن که بخورن دیگه.
سگ سه سر رو اینا رو همه رو عاشقش بوده، اون عنکبوت گنده و
بله بله. فقط خواستم به این اشاره بکنم که پالتو از جنس موشکور یه مقیاس کمیه واسه اگری. میتونست از یه حیوان بزرگتر استفاده بکنه بابا.
خیلی موشکور لازم بوده.
آره. موش های کور. خب بگذاریم.
400 تیکه بوده دیگه.
شاید موشکوراشون هم مخصوص بوده.
این هم میشه.
خب هری در طول بزرگ شدنش پر از عقده های زیادی شده، چون نه والدینی داشته که دوستش داشته باشن، نه حتی دوستی داشته. حالا وارد دنیایی شده،
دنیای جادوگری،
که به خاطر سلبریتی بودن حالا از اون طرف بوم افتادن، حالا فشار زیادی روی شونه هاش حس میکنه تا خودشو ثابت کنه و دنبال اینه که خارج از این فضای سلبریتی بودن برای خودش اسمی درست کنه.
من ربطش به عقده نفهمیدم.
عقده به هر حال چون نه دوست داشته اینا، یعنی این خیلی زیاده.
کم بود منظورته؟
من درک میکنم ولی نمیتونم توضیح بدم. موافقین با اینکه این شرایطی که تا الان هری داشته تا چند ماه پیش مثلا باعث شده که یه عقده این که کسی دوستی نداره، هیچ آدم نزدیکی نداره، این عقده رو داشته باشه یا نه؟
بیا اسمش رو بذاریم کمبود نه عقده.
نخواه بروز عقده رو باید ببینیم تا بفهمیم عقده است.
آره، بعدم این که این یه تجربه خیلی جدیده واسه هری، یعنی مثلا این بنده خدا 11 سال هیچی نبوده، حالا اومده توی دنیایی که اطرافش پر از آدمایی هن که میشناسنش، میتونه باهاشون تعامل کنه، ارتباط برقرار آره. کنه، از قبل یه گاردی نسبت بهش ندارن، البته بغیر از چند نفر اسلیترینی که هستن، ولی بقیه واقعا کسی باهاش هیچ گاردی نداره، میتونه راحت باهاشون تعامل کنه، صحبت کنه، میشه گفت تجربه جدیدیه واسش، میخواد امتحانش کنه.
آره، حالا به هر حال هری دنبال اینه که خارج از این بحث سلبریتی بودن یه چیزی پیدا کنه که به اون افتخار کنه، در واقع این فشاره رو از روی خودش برداره. تقریبا دو فصل بعدم بعد از این که دومین بازی پیاپیشون رو توی کویدیچ میبرن و هری هم تأثیر بسیار زیادی توی اون مسئله داره، این حس رو به دست میاره که خود کتابم بهش اشاره کرده که هری حالا احساس کرد که یه چیزی به دست اوورده خارج از اون بحث سلبریتی بودنش و خارج از اون پیشینه‌ای که داره مردم به اون بشناسنش.
میتونی بگیم ارزشی که دستاورد خودش، شخص خودش بوده تا اینکه ارزشی که منتسب شده باشه بهش.
آره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ مبحث بعدی، یه نکته خیلی ریزی و اینجا خانم رولینگ نامحسوس بهش اشاره کرده که هری موقع خوندن کتاب کویدیش در گذر زمان بهش بر میخوره. اونم اینه که 700 نخطا وجود داره تو کویدیش که همه اونها توی مسابقات جام جهانی 1473 اتفاق افتاده. یعنی اینجا اولین جاییه که خانم رولینگ داره و ما میگه آقا این ورزش مهمه، بعد جام جهانی داره.
آره
دقیقا،
یعنی این ملتی که الان دارن تو بریتانیا زیر نظر وزارت سحر و جادو زندگی میکنن تنها ملت جادویی نیستن، یعنی که اقوام و ملیت‌های جادوگری دیگه‌ای هم وجود داره. اینو شاید ما اون اوایل اصلاً بهش توجه نکرده باشیم، ولی خب نکته نامحسوسیه چقدر این خانم رولینگ کارش درسته.
که بعدش هم توی خب کتاب چهارمین با بحث جام جهانی روبرو میشیم
که دیگه اون که اصلا بزرگه.
آره، که بعدش هم میدونیم که طبق اخباری که اعلام شد جدیدترین جام جهانی هم که برگزار شده سال 2014 اتفاق افتاده.
بله، یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنیم تغییر رفتار هرمیونی با بچه‌هاست، باهاشون خوش برخوردتر شده، تو تکالیفشون بهشون کمک میکنه، در مورد قانون شکنی هاشون کمتر سختگیری میکنه و کلن دوست بهتری شده.
به به،
و نمیذاره تقلب کنه.
آره. از اصولش بالاخره کوتاه نمیاد.
احسن.
آره، همون آدم هست ولی یه ذره حالا سختگیریشو کمتر کرده. حالا بچه ها وایستادن دوره یه آتیشی که هرمیونی توی اون هوای زمستونی یواشکی درست کرده و فکر میکنن که احتمالاً کار غیرقانونی باشه.
البته این آتیش توی یه جامه ها، یه شیشه است، آتیش رو تو اون شیشه درست کرده.
آره،
یعنی این آتیش ول میشه از سر چوب دستیش.
آره، میاد بیرون، یعنی از چوب دستی میاد میره توی
آره.
آره، بدین صورت که حالا میلا داره نشون میده ولی شنوندگان ما نمی‌بینن. بله. بعد اسنیپ میرسه الکی یه گیری میده به هری، معلوم نیست عجب داستانی. حالا هرچی ما میخوایم این آقای سیورس اسنیپ رو مثبت ازش صحبت کنیم اصلا خودش نمیذاره.
اسنیپ از اینجا رد شد و با این گیرش فقط خواست به بچه ها بگه که بدونید اینجا رئیس کیه.
آره،
زیادم خوش نگذرونه.
حالا کتاب بچه رو گرفته، امتیازم کم میکنه
به خاطر اینکه میگه که کتابای کتابخونه رو نه حقی ندارین از محوطت خارج کنین، یعنی داخل حیات و این چیزا بیه.
واقعا خیلی هرسیه.
قانون الکی.
دقیقاً رون هم همینو بهش میگه، میگه شرط میاندم این قانون از خودش. رون میگه یا هری میگه؟
هری میگه.
شرط میاندم این قانون الان از خودش در آورد.
اول زیبازی در میاره دیگه.
اصلا نمیدونم چی کارشون داره. قشنگ من به قول معروف پوکر فیسم الان اینجا که چه اتفاقی افتاد؟ برای چی؟
آخه صرفاً فقط با هری اینا اینجوری نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم این صرف هم با هر این کلا حال میکرد، یعنی تفریحش این بوده بچرخه یهو رندوم به یکی گیر بده.
دانش آموزی که خوشحال باشه اذیتش میکرده.
احسن، مشکل با خوشحالی داشته.
اگه من دانش آموزش بودم که دیگه پدرم در میومد.
خب این که همون بلایی بوده که جیمز سر خودش میورده.
در واقع اسنیپی که داره عقده‌های درونیش رو تخلیه میکنه، نه هری.
بله ببخشید،
من اینجا ارجاع بدم به حرف اول فرد.
آره دیگه میگم، چون عقده باید بروز پیدا کنه وگرنه آره. عقده نیست.
حالا واقعا هم شاید از این حرصش گرفته که به هر حال هری رفته توی تیم کویدیچ و خب میدونه که جیمز هم به هر حال بازیکن کویدیچ خوبی بوده، از این احتمال داره حرصش گرفته باشه، نمیدونم.
من میخواستم بپرسم که سوروس احیانا بازیکن کویدیچ نبوده دوران تحصیلش، یعنی نمیدونیم همچین چیزی ها. الان هم هیچ پیش زمینه ای از این نیست که بدونیم آقای سوروس اسنیپ عزیز اونم آیا یه زمانی بازیکن کویدیچ بوده یا نه.
اصلا فکر میکنم میلاد به روحیاتش نمیخوره که در ورزش فعال بوده باشه.
آره میشه اینجوری.
نه هیچ صحبتی هیچ وقت از این نشده که اسنیپ تو بازی کویدیچ نقشه داشت.
البته نکته‌ای هم که شادی گفت جالب بود، یعنی واقعا به روحیاتش نمیخوره. فکر میکنم بیشتر دغدغه
سرش کتاب بوده.
آره دقیقاً، بچه درس خونی بوده و بیشتر دغدغه‌اش همین مجنون سازی بوده به نظرم، چون واقعا مجنون ساز قهاری بوده، البته در کنار لیلی.
اصلا تو کار تیمی به نظر من زیاد موفق نبوده هیچ وقت، برای همین دنبال کارهای مثل درس خوندن بوده که نیاز نباشه با دیگران چیزی رو شریک بشه.
ممکنه اینجوری هم میشینی بهش نگاه کرد.
بعد بیشتر هم درونگراست دیگه، چون میگن که توی چفت شدگی هم حالا طبق ترجمه خانم اسلامیه مهارت خوبی داشته.
خیلی واقعا، یعنی هم سیریوس میگه هم دامبلدور میگه، واقعا اسنیپ یکی از بهترین چفت کننده ها، یعنی طبق ترجمه من میگم یکی از چفت کننده ترین آدمای ذهنی که در حال حاضر وجود داره و انقدر تو این کار ماهر بوده که حتی ولدمورت هم خیلی جاها نمیتونست ذهنشو بخونه که خودش آره. خود ولدمورت هم قهار بوده تو این کار.
البته در مورد تجربه اسنیپ با چوب جارو، اون بخشی که هفت پاتر هست توی داستانای آخر،
بله باریکلا،
آره
اونجا مشخص میشه که این خیلی اتفاقا مسلطه با پرواز
آره. ماهره
جارو. آره ولی باز آره. توی یکی از خاطرات لیلی که میبینیم یه جا هست که میخواد پرواز کنه ولی نمیتونه زیاد خودشو مثل که کنترل کنه.
آها، حالا یکی از گمان زنی هایی هم که میشه بعد از اکران فیلم های جانوران شگفت‌انگیز میگن که این خانم کوینی که توی فیلم های جانوران شگفت‌انگیز هست، چون ذهن خانی خیلی خوبی داره، میگن که مثلا این نمیدونم جد سوروس، یه همچین چیزی من شنیدم.
نه، سوروس اسنیپ از سمت مادری جز خاندانای اصیل جادوگری بوده، یعنی خاندان پرنس بوده که یکی از خاندانای اصیل جادوگری بوده و پدرش هم که کلا مشنگ بوده یا ماگل بوده.
خب اصلا حالا یکی الان کوینی با چیز جیکوب خیلی دوست شدن با هم دیگه.
بله.
یه گمان زنی هایی من خوندم که اینا میتونن چیز باشن.
ریشش زده به لافگود میرسه.
به لافگودا میرسه؟
اینجا زده آره.
چون میگم توی خود کتاب شاهزاده دورگه قشنگ مستقیما به این اشاره میشه که
آره.
پرینسا یکی از خانواده‌های اصیل جادوگری بودن که خود اسنیپ هم با هالف بلاد پرینس، یعنی میخواسته به اون خون اصیلش اشاره کنه که وقتی این لقب رو واسه خودش انتخاب میکنه.
حالا به هر حال این گمان زنیه که طرفدارا کردن، باید آره. هنوز سه تا فیلم جانوران شگفت‌انگیز اکران بشه، سه تا فیلمی که باقی مونده تا ببینیم چی میشه
ان شاء الله.
که حالا به موقعش اینم، حالا الان که صحبت از فیلمای جانوران شگفت‌انگیز شد اینو بگم که چون چند نفرم پرسیده بودن فیلم‌ها که اکران بشه ما در موردش صحبت میکنیم هر کدوم به موقعش،
حتما
به خصوص فیلمی که نزدیک هست اکرانش، تقریبا یک سال و نیمه دیگه.
خیلی نزدیک.
البته تقریبا یک سال دیگه، یک سال نیم دیگه نه. یه مسئله که الان اینجا بیشتر از همه جلب توجه میکنه اینه که اسنیپ برشی لنگ میزنه. اینجا اون تئوری توتئی که بچه‌ها داره تو ذهنشون شکل میگیره هی بیشتر و بیشتر، یعنی شواهد بیشتری پیدا میکنن برای اون و اینکه فکر میکنن که خب حتما رفته سراغ اون سگه دیگه، در حالی که خب میدونیم دیگه بدبخت رفته بود مراقب باشه کویرل نره سراغ سگه، معلومه سگه چه بلایی سرش آورده،
ولی به هر حال رفته بود سراغ سگه.
آره از این نظر درست گفتن. حالا قضیه اون موقعی بیخ پیدا میکنه که هری میخواد بره کتابش رو از اسنیپ پس بگیره، میره دفتر اساتید، میبینه که آیه اسنیپ با آقای فیلچ تو اتاق تنهان و و فیلچ داره با نوار زخم بندی پای زخمی اسنیپ رو میبنده. فکر کنم که میلاد با این نوار زخم بندی مشکلاتی داره.
میگم من باسم سوال اینه که نوار زخم بندی چیه، چون واقعا تا حالا اصلا یه همچین چیزی رو نشنیدم. باند شنیدم، گاز شنیدم، حالا اینا چیزاییه که واسه روی زخم بستن و جراحی و این چیزا استفاده میشه. با توجه به اینکه من مادرم هم پرستار بوده یه مقدار آشنایی دارم، ولی نوار زخم بندی تا حالا نشنیده بودم.
به هر حال اصطلاحش وجود داره، اگه سرچ هم بکنی رفرنس های مختلفی پیدا میکنه. حالا اینکه الزاما تو بری تو داروخانه اگه بگی نوار زخم بندی اون بفهمه چی میگی یا نفهمه چی میگی، اون یه بحث دیگه است.
من مطمئنم شما بری تو داروخانه بگی نوار زخم بندی میخوام، یارو با تیک و تکت میزنه.
میتونیم امتحان کنی
میلاد سر جارو چرت میبندی؟
خیلی
زیبا بود.
جاروی من نیمبوس
خب کلمه اصل انگلیسیش همو بندجزه و برگردون فارسیش به نوار زخم بندی واقعا به نظر من مشکلی نداره.
نه من هم دنبال مشکلش نبودم، میگفتم تا حالا نشنیدم، ولی خب بانداج یا باند پانسمان ما میگیم تو فارسی، یعنی اینجوری جا افتاده واسمون. به نظرم سر این نمیتونیم به آقا سعید زیاد گیر بدیم.
نه
ولی ترجمه اشتباهی نکرده، من واسه خودم شخصا یه مقدار علامت سوال ایجاد کرده بود که دوست عزیز گرامی آقای امید عزیز لطف کردن این علامت سوال رو برطرف کرد.
قربونتون برم.
به هر حال وقتی که مترجم کویدیچ رو روز مسابقه ترجمه میکنه، هر چیز دیگه ای رو آدم یو
محتمل
انتظار داره دیگه.
آره من میگم من واقعا یه مقدار یه جاهایی واقعا مشکوک میشم به این ترجمه، مخصوصا با اون تجربه ایم که فصل قبل داشتم، یعنی نشستم خودم متن انگلیسی رو با ترجمه آقای کبریایی قیاس کردم، به صفحه دوم که رسیدم گفتم توی اپیزود قبل، یعنی کلا فایلی که بستم کتابم انداختم اون طرف، دو تا زدم تو سرم از اتاق رفتم بیرون. خیلی سردرد مزمنی گرفتم.
البته منظور میلاد سه تا اپیزود قبلش داره، در مورد اپیزود 8 صحبت میکنه، چون تازه بله اپیزود بله. منتشر شد.
آره
چون ما داریم زودتر ضبط میکنیم.
بله. آره ما ضبط امروزمون فردای انتشار اپیزود 8 و به خاطر همین من فکر کنم اپیزود قبلی بوده، عذرخواهی میکنم سه تا اپیزود قبلی.
آره خب
حالا عجیبه که وقتی هری میخواست بره کتابش رو از اسنیپ پس بگیره، هرمیونی و رون گفتن ما نمیایم، خود تنها برو. خیلی بعید بود ازشون. ولی فکر کنم از اسنیپ چون میترسیدن گفتن حداقل سریو که درد نمیکنه چرا دستمالو ببندی، خود تنها برو فعلا. باش روبروشو ببینین داستان از چه قراره، ما دیگه پیدامون نشه.
به هر حال هری نسبت به بقیه بچه‌ها بیشتر دنبال دردسر میگرده دیگه، اینو میدونیم.
جسارتش هم بیشتره دیگه.
حالا سوال اینه که اسنیپ چرا داده فیلچ بانداجشو عوض بکنه؟ نمیتونست بره پیش مادام پامفری؟
حتما میخواسته نفهمه اون دیگه،
احتمالا میخواستم مسکوت بمونه ماجرا دیگه.
خب اونجایی که مادام پامفری هست احتمالا بچه هم هستن.
آره.
بعد این میخواسته قضیه محرمانه بمونه.
حالا شانس اسنیپ هم هری چه موقعی میرسه؟ همون لحظه که فیلچ داره میگه آخه چجوری میشه آدم حواسش در آن واحد به هر سه تا سر این موجود باشه، یه همچی چیزی میگه. حالا هیچ کی تو مدرسه، اینم از شانس آقای اسنیپ، به خاطر اینکه هیچ احدی تو مدرسه نمیدونه که یه موجود سه سر تو مدرسه هست بجز همین آدمی که الان دم دره. فکر کنم خود اسنیپ هم نمیدونست که هری میدونه، قاعدتا نمیدونست دیگه،
قطعا نمیدونست و اینه تم اونجا درشو میگرفت.
حالا هری میره دوباره پیش بچه ها، شروع میکنن و واسه همدیگه قصه تعریف کردن، داستان رو همطوری میذارن کنار همدیگه که آره اسنیپ شب هالووین قوله رو آورده حواس همه رو پرت کنه، خودشم بره سراغ اون چیزی که سگه ازش مراقبت میکنه.
حالا سر جاروش هم میخواد شرط ببنده.
آره انقدر مطمئنه.
ای کاش سر این جاروش شرط میبست. ای کاش شرط میبست.
فکر کنم مهمترین دارایی هری جاروشه دیگه، این اولین چیزیه که در واقع تو این دنیای جدیدی که وارد شده انگار واسه خودشه یه جورایی، این مهمترین داراییشه دیگه. ببین چقدر به اون غریزه درونیش اعتماد میکنه دیگه، اعتماد بیش از حد. یعنی که شما وقتی یک فرضیه میاد توی ذهنت که اسنیپ همه این کارا رو کرده دیگه شرط بندی هم روش بکنی، در حالی که خب هرمیونی باهاش مخالفه، میگه نه اسنیپ آدم خوبیه که اونم میپره بهش، به قول معروف میگه بابا تو به خاطر اینکه به معلم‌ها اعتماد داری فکر می‌کنی همه معلم‌ها خوبن.
آره ولی هرمیونی میگه که درسته که آدم خیلی خوبی نیست اسنیپ، ولی مثلا میشه بهش اعتماد کرد. اینو نمیگه که میشه بهش اعتماد کرد، ولی سعی نمیکنه که چیزی که دامبلدور داره ازش محافظت میکنه رو بدوزه. که ای کاش ما اینجا به هرمیونی یه ذره اعتماد میکردیم، ولی دیر میفهمیم که اسنیپ آدم خوبی نیست، ولی میشه یه ذره بهش اعتماد کرد.
در واقع ما اینجا میتونیم توی کل داستان این نتیجه گیری رو کنیم که اسنیپ بعد از تمام داستانهایی که از سر گذرونده، یعنی تا فوت لیلی، به تنها کسی که تو زندگیش کاملا وفادار میمونه دامبلدوره. حتی پس از مرگ دامبلدور هم کاملا به دامبلدور وفادار میمونه.
آره.
تحت هر شرایطی، با اینکه توی فشار شدیدم قرار میگیره، هیچ وقت به دامبلدور پشت نمیکنه. حالا اینم، حالا ما تا جایی میدونیم که جریانش چی بوده دیگه. دامبلدور واقعا دست اسنیپو گرفت و اسنیپ هم انصافا هیچ وقت بهش پشت نکرد و کاملا وفادار به دامبلدور موندش.
خب میریم سر یکی از هیجان انگیزترین بخشای این فصل، شاید هیجان انگیزترین بخش این فصل، که مسابقه کویدیچه. و خب اولین تجربه کویدیچ بازی کردن هری به این ختم میشه که یکی میخواست بکشتش. همه اینا باعث میشه که هری متوجه بشه که چقدر آدم مهمیه که یکی داشت از جادوی سیاه استفاده میکرد تا اونو از روی جاروش بندازه. یکی از چیزایی که حالا جالبه برای من توی این فصل اینه که این اولین جایی از داستانه که داستان از دید هری روایت نمیشه. البته اگه فصل اولو بذاریم کنار، به فصل اول که کار نداریم، اون اصلا یه مدل روایتش فرق میکرد، ولی از وقتی که هری بیدار شد، یعنی فصل دو شروع شد، این اولین باریه که داستان از دید هری روایت نمیشه. داستان داریم از دید هرمیونی، رون و هاگرید میخونیم.
البته این فصل از دید هاگرید و رون هم نمیخونیم، داریم از دید نویسنده میخونیم. ولی تو این فصل چون هری داره بازی رو انجام میده، بیشتر روی دیالوگای اطرافیان هریه.
آره، اینجوری هم میشه در نظر گرفت.
یکی از قسمت‌های هیجان انگیز این فصل خود مسابقه است و قسمتی که راجع به جزئیات کویدیچ صحبت می‌کنه، که ما اینجا رو هیجان بیشترش رو با گزارشی که جردن داره از مسابقه انجام میده متوجه می‌شیم. ولی یه چیز خیلی 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 جالبه که نظر منو جلب کرد و واقعاً باید دست مریضات بگیم به خانم رولینگ، اونم اینه که شما اصلا دقت کردین که کویدیچ ورزشی هستش که توش تیم‌ها تشکیل شده از دخترها و پسرها به صورت همزمانه؟ اصلا شما همین الان ورزشی توی ذهنتون میاد که تیم خانم و آقایونش با هم باشه؟
نه واقعا.
خیلی بر من جالبه. حتی اگر دقت کرده باشین، مثلا مسابقات شطرنج هم بانوان و آقایون جدا برگزار میشه، ولی بر من واقعا عجیب بود که مثلا کویدیچ ورزشیه که دختر و پسر کنار هم دیگه هستن و توی این جالبه. تیم گریفیندور هم 3 تا دختر و 4 تا پسر با هم دیگه هستن. حالا باز
بله.
چون آره، خیلی به نظرم نکته قابل توجهی بود، نظر منو خیلی به خودش جلب کرد
واقعا.
حتی توی تیم اسلیترین هم هست، تیم اسلیترین هم فکر میکنم هر 3 تا مهاجمشون دختر بودن.
خیلی جالب، با وجود اینکه بازی خشنی هم هست، یعنی که
بازی خشنیه و خطرناکه.
آره،
ولی کلا خیلی نظر منو جلب کرد، گفتم خوبه که راجعش صحبت بکنیم. بشه
خیلی نکته جالبی بود. من خودم همچنان دارم فکر میکنم و هیچ ورزشی به ذهنم نمیاد. میگم محدود به ایران هم نیست، یعنی همون مثلا شطرنج همه جای دنیا اینجوریه، تیم دخترها و پسرهاش جدا.
خیلی عجیبه واقعا که چرا اینجوریه. امیدواریم که حداقل شطرنج و اینجور ورزشا حالا یکم شرایطش عوض بشه.
حالا هم که وسط بازی کویدیش هستن، میبینن که هری یه سری رفتارهای عجیبی داره با جاروش انجام میده. اول کسی متوجه نمیشه، ولی کم کم حواس دوستاش حداقل جمع میشه. بعد هرمیونی با گرفتن دوربین هاگرید متوجه میشه که یکی داره هری رو جادو میکنه. بعدش میبینن که اسنیپه که تمرکز کرده روی هری و داره یه سری حرفا رو زیر لب میخونه با خودش و اینجور تصور میکنن که اسنیپ میخواد هری رو بندازه، در حالی که اینجور نبوده، ولی طبیعیه که همچی فکر کنن.
آره،
در اصل داشته هری رو نجات میداده.
تقصیر خودشه دیگه، دیروز وقتی اون کارا رو انجام میده اینا هم بهش بدبین میشن.
خب خوبی کردنش هم ترسناکه، اونا دیگه با قیافه آره. میبینن میگن این داره اذیت میکنه.
حالا یه چیزی که هست اصلا این که اولا اصلا چرا
بقیه به هری کمک نمیکنن، چرا اسنیپ فقط داره چیز میکنه؟ چون اونجا همون لحظه متوجه شدن دیگه، از قبل که پیش بینی نداشتن که مثلا، یعنی همه میدونن که اسنیپ اونجا حواسش به هری باشه که یکی یه بلایی سر هری نیاره. این یه مسئله است. یا شاید هم بقیه بلد نیستن که جلوی این جادویی که حالا میدونیم کویرل داره انجام میده رو بگیرن. اما یه چیزی که جالبه اینه که با وجود اینکه این هرمیونی بود که دیشب با هری و رون مخالفت کرد سر اینکه اسنیپ آدم بدیه و داره مثلا یه سری افکار شوم داره و از این حرفا، ولی این دفعه هرمیونیه که به اسنیپ مشکوک میشه و دست به کار میشه.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
هرمیونی به زحمت راهش را باز کرد و خودش را به جایگاهی رساند که اسنیپ در آن بود و حالا داشت در ردیفی که پشت سر اسنیپ بود می‌دوید. حتی وقتی به پروفسور کویرل برخورد کرد و او با سر به ردیف جلوی خورد، برای عذرخواهی نایستاد. وقتی به پشت سر اسنیپ رسید، دولا شد و خود را جمع کرد و چوب دستیش را بیرون آورد و کلماتی را که به خوبی انتخاب کرده بود زمزمه کرد. شعله های آبی روشن از چوب دستیش شلیک شد و روی لبه ردای اسنیپ فرود آمد. شاید 30 ثانیه‌ای طول کشید تا اسنیپ متوجه شود که آتش گرفته. هرمیونی یک دفعه صدای فریادی را شنید و فهمید که موفق شده. آتش را از روی ردای اسنیپ برداشت و داخل شیشه کوچکی گذاشت و 4 دست و پا ردیف را طی کرد و برگشت. امکان نداشت اسنیپ بفهمد که چه اتفاقی افتاده. همین کافی بود. آن بالا هری ناگهان توانست به سختی خودش را بالا بکشد و سوار دست جارویش شود. رون گفت: نویل، حالا میتونی نگاه کنی. ظرف 5 دقیقه گذشته نویل سرش را توی پالتوی هگرید کرده بود و زاری میکرد. هری داشت به سرعت به زمین نزدیک میشد که جمعیت او را دید که طوری دستش را روی دهانش گرفته انگار میخواهد بالا بیاورد. 4 دست و پا روی زمین بازی افتاد و سرفه کرد و شیئی طلایی توی دستهایش افتاد. فریاد زد: اسنیچو گرفتم! و آن را بالای سرش تکان داد و بازی در نهایت سردرگمی به پایان رسید.
حرکت هرمیونی که خیلی جالب و بدون درنگ بود و خارج از شخصیتش بود خیلی قابل توجه و نکته خیلی مهمی توی این فصله که هرمیونی همچین حرکتی کرده. اما خب همونطور که میدونیم تصورشون اشتباه بود و اسنیپ داشته دفاع میکرده و هرمیونی ناخودآگاه، یعنی بدون تصمیم، یه ضربه به پروفسور کویرل میزنه و باعث میشه که اون کارش متوقف بشه. این بخش داستان خب جمله کلیدیه دیگه، ولی توی ترجمه این اتفاقی که سر کویرل میفته رو درست ننوشته.
خیلی تشکر میکنم.
یعنی اصلا جمله رو حذف کرده. جمله اصلی اینه که حتی هرمیونی نایستاد تا از پروفسور کویرل به خاطر ضربه‌ای که به او زد و با سر به ردیف جلو پرتش کرد عذرخواهی کند. خب یعنی ما اصلا نمیدونستیم یه ضربه بهش زده که این پرت شده که نتونست جادوشو ادامه بده.
چطور میشه یه جمله کامل رو تبدیل کرد به برخورد کردن؟
اونم جمله به این مهمه.
سوال 5 نمره‌ای از استاد کبریایی.
حالا یه چیزی که باید دقت کنیم اینه که اگه یادتون باشه توی فصل قبل فکر کنم در مورد این صحبت کردیم که هرمیونی دوست نداره.
بله.
همیشه تنها بوده به خاطر اینکه توی مدرسه که بود احتمالاً به خاطر همین اخلاقایی که داشته اونجام کسی باهاش دوست نمی‌شده و اینا، ولی این دفعه هرمیونی واقعاً یه دوست داره که میره که ازش دفاع کنه، میره که نجاتش بده.
میره که نجاتش بده. باریکلا. بله.
آره. یه چیزی که هست اینه که این لحظه اصلا متوجه اتفاقی که واسه کویرل میفته نمیشی. همینجور میری جلو و به اسنیپ هم شک میکنی و با هری موافقی و اینا، ولی آخر داستان که اون اتفاق میفته با خود میگی که نه، اونجا اسنیپ مگه داشت این کارو نمیکرد؟ نه اینجا مثلا هی واسه خودت، چون تا قانع بشی که این کار اسنیپ نبوده، اون لحظه که با کویرل روبرو میشی توی فصل آخر کتاب، خودتو هنوز اول داری توجیه میکنی دیگه، فهم کنی اشتباهی اتفاق افتاده. بعد برمیگردی این تیکه رو بخونی که موچ خانم نویسنده رو بگیری، ببینی نخی نوشته، تو متوجهش نشده بودی.
مگه میشه موچ نویسنده رو گرفت واقعا؟ که
از اون حرفا زدی یا لایت جان.
لایت
میگم میخوای بری موچش رو بگیری، ببینی نه دیگه اون موچ تو میگیره.
نه باید بگی.
خب میگم اصلا هم چیزی نباید به ذهنت برسه.
موچ تو میگیره، کلتو میزنه تو کتاب.
درسته.
دقت کردین از اول کتاب هر شیطنتی که کویرل داشت انجام میداد رو رولینگ یه جوری در سایه اسنیپ مخفی کرده؟ هم اول مواجهش تو سرسرای بزرگ که زخم هری شروع کرد به سوختن، آره. هم ماجرای شب هالووین و هم ماجرای کویدیچ امروز. نمیدونم چرا، حالا مثلا شاید میتونست این شیطنت ها رو پشت کسی دیگه هم قایم کنه، ولی نمیدونم چرا هی تلاش داشته که ما رو نسبت به اسنیپ بدبین بکنه، مخصوصا تو این چند فصل.
آره دیگه، ما توی اپیزود 8 در مورد این صحبت کردیم که حسینم بود دیگه. در واقع خانم رولینگ این کار تو همه کتابا تکرار میکنه و ما هم هی از این سوراخ هی گزیده میشیم. یعنی قشنگ عمدن یه کاری میکنه که ما به اسنیپ بدبین بشیم. حالا مثلا تو این کتاب همه کارهای کویرل داره میفته گردن اسنیپ بنده خدا، ولی آخرش ما میفهمیم کار اون نیست. حالا کتاب بعدی یه شکل دیگه، زندانی آزکابان به یه شکل دیگه، همه کتابا این هستش.
آخه شخصیت پردازش هم واقعا یه جوریه که بهش میخوره که همچین کارایی
خب میکنه. دقیقاً اصلا این کاراکتر رو خانم رولینگ میبره جلو، این ریختی میبره جلو که اون آخر اون شکلی میشه که همه اینجوری الان یقه میدارن براش.
آره. حالا تلاش هرمیونی باعث میشه که هری بتونه تعادلش رو حفظ کنه، بالاخره اون اسنیچ طلایی رو یا به قول آیه کبریایی گوی زرین رو بگیره. جالبه که اینجام یه ربطی به آخر داستان داره. در واقع هری اسنیچ رو قورت میده. میدونیم دیگه این همون اسنیچیه که دامبلدور تو وصیت نامش به هری میده و توش اون سنگ زندگی مجدد رو گذاشته. همون اسنیچی که روش نوشته I open at the close. خیلی انگلیسیش خیلی قشنگ تر از من آخر باز میشومه.
در مورد کویدی یه نکته هستش که بگم، این که سه تا بازیکن تیم گریفیندور، همونطور که شادی گفت، سه تا دختر هستن که تیبل، آلیشیا اسپینت و آنجلینا جانسون. یکیشون خیلی مهمه که حالا ما اینجا باش کار داریم و اولین بار هم از پیش اشاره میشه، همین کتیبله. چرا؟ چون الان این کتیبل توی شاهزاده دورگه توی تیم کویدیچ هستش، یعنی توی سال هفتمیه، یعنی یه سال هری بزرگتره. اینجا میشه گفتش که کتیبل تنها بازیکنی بوده که قرار بوده جدید بیادش تو تیم، یعنی سال دومی بوده و من بقیه ترکیب سالهای دیگر رو یادم نیست، ولی فکر میکنم آلیشیا اسپینت هم سال دومی بوده. فکر میکنم آلیشیا هم توی شاهزاده دورگه تو تیم کویدیچ هستش.
ممنون. خب بعد از کویدیچ بچه ها میرن کلبه هاگرید تا یه چایی بخورن. آیه هاگرید هم به زیبایی از اسرار فوق سری مدرسه پرده برداری میکنه. صبح بخیر، واقعا خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلمون. نه تنها اسم سگ رو بهشون میگه، بعد تازه میگه که اونو به دامبلدور قرض داده تا از یه چیزی محافظت کنه، واقعا دستش درد نکنه.
اطلاعاتشون هم بیشتر میکنه.
واقعا نمیدونم دهن لختر از هاگرید کی بود که بخواد مثلا این مسائل مهمو بهش بسپرن.
بعد هی هم اصرار داره که فوق سریه.
آره. بعد یه چیز خیلی سری تری هم میگه، میگه این فقط بین من و دامبلدور و نیکولاس فلامله.
حالا نمیگه یکی دیگه، قشنگ اسم و فامیلشو میگه.
آره قشنگ سه تا سرنخ خوب به بچه ها میده که برید دیگه، برید بقیه یه
برید ببینم چی کار میکنین.
آره برید بقیه پازل رو حل کنید.
اینجاست که آدم دوست داره بغلش کنه.
کلیددار هست ولی رازدار نیست.
محافظ محوطه هست ولی محافظ اسرار نیست.
آره. حالا هاگرید اسم سگشو گذاشته پشمالو. بذارید توی این یه مورد با تو مخالف باشم که اگه میگفتیم فلافی، واقعا اون محبت هاگرید به موجودات عظیم و جثه رو خواننده درک نمی کرد.
چون دقیقا همون معنی فکر کنم داره از یه جور صفت استفاده میکنه.
آره.
میدونی چیه امید؟ ولی خب با توجه به حرفی که توی شماره پیش زدیم بهتر بود که همون اسم خاص رو اسم خاص استفاده میکرد، ولی مثلا تو پانویس بهمون معنیش رو میگفت که ما بفهمیم خب مثلا حالا فلافی همچین چیزیه. یعنی حالا ما اون موقع شاید ندونیم فلافی همون پشمالوه، ولی این ترجمه اسمش رو هم میذاش که بیشتر درکش بکنیم.
آره.
اصلا میتونست برعکس این کار رو انجام بده، تو متن اصلی میذاش پشمالو ولی تو پانویس مینوشتش آقا این بشر، این موجود سکله اسمش فلافیه و معادل فلافی هم دقیقاً واژه پشمالو میشه. یعنی برعکس این کارم حتی اگه میکرد قابل قبول بود، ولی ایشون حتی لطف نکردن این کار کنن که این پشمالو رو یعنی این فلافی رو پانویس کنن تو کتاب.
آره واقعا. حالا هاگرید خیلی تلاش میکنه که نظر بچه ها رو نسبت به اسنیپ عوض کنه ولی موفق نمیشه. حالا قبلا هم در مورد این مسئله صحبت کردیم که چرا هاگرید به اسنیپ اعتماد داره. داستانی که پشتش بوده رو بعید میدونم که بدونه، ولی به نظرم قبلا هم گفتم چون هاگرید به دامبلدور خیلی اعتماد داره و دامبلدور به اسنیپ اعتماد داره، هاگرید هم به اسنیپ اعتماد داره، اصلا قبول نمی کنه.
درست، هاگرید دنبال روی دامبلدوره.
دقیقا این تنها دلیل ممکنه، و یعنی این که هاگرید از داستان اسنیپ و لیلی و جیمز و اینا خبر داشته باشه که اصلا تحت هیچ شرایطی اینجوری نیست، چون تنها کسی که این موضوع خبر داره صرفا و فقط دامبلدوره.
آره.
و بعدن هم هری متوجه میشه، حالا ممکنه هری به کسای دیگه گفته باشه، ولی تا روزی که ولوموت میمیره تنها کسی که این موضوع خبر داشته دامبلدور بوده.
آره. حالا فکر کنم که به عقیده هاگرید دامبلدور کسی که بد باشه رو استاد یه درس تو مدرسه نمیکنه، پس به خاطر همینم به اسنیپ اعتماد داره. البته باید دونم که هاگرید در این مسئله درست فکر کنه، چون دامبلدور اصلا استادای خوبی رو برای دفاع در برابر جادوی سیاهش استخدام نکرده.
چرا؟ لوپین خوب بود. انصافا لوپین استاد خیلی خوب.
حالا غیر لوپین.
ببین دیگه.
حالا هر کدوم یه داستانی داشتن دیگه.
لاکهارت و دامبلدور چجوری از لاکهارت رو دست خورد؟
لاکهارت سر پادکستش که رسیدیم واقعا باید صحبت کنیم. تو خیلی نکته جالبیه.
خیلی.
یا در مورد مودی، یعنی دامبلدور با اون عظمت، با صد و خورده ای سال سن، با اون همه تجربه و اون همه پختگی متوجه نشد که این آدم مودی نیست؟ حالا در موردش میشه بعدن صحبت کرد. الان میتونیم در مورد اینم صحبت کنیم که الان این وضعیتی که کویرل داشت رو یعنی نتونست تشخیص بده، یعنی که
مگه قابل تشخیص بوده؟
واقعا من اعتراض دارم در این زمینه.
اجازه بده حالا فصل آخرش که رسیدیم در این مورد صحبت.
از یه کسی مثل دامبلدور من انتظار دارم که تشخیص بده که این یک چیزایش غیر عادیه.
جادو اگه جادو باشه دامبلدورش هم نباید بفهمه. وقتی یه شخصی مثل ولدمورت میخواد یه جای نفوذ کنه مطمئنن از استراتژیای استفاده میکنه که تا جای ممکن حتی کسی مثل دامبلدور هم نفهمه.
آقای امید خان
جانم،
آلبوس دامبلدور بزرگترین جادوگر تاریخه.
بزرگترین؟ بله. خب اونم انقدر کوچک نبوده که ندونه از چه راههایی وارد بشه، نفوذ و بالاخره بلد بوده.
توی این صحبتی که کردین اینو فراموش نکن که کویرل نقششو خیلی خوب بازی کرد، منتها اینجا هری اینا موی دماغش شدن جلوشو گرفتن و از یه نقشه مهم دامبلدور اصلا خبر نداشت. اونم همون شیئیه که عنوان فصل بعده، آینه نفاق انگیز، یا همون اون چیزی که هست، اون چیزی بود که دامبلدور بهش اطمینان داشتش و اگه هری نمی اومدش هرگز کویرل نمیتونستش از توی اون سنگو به دست بیاره. اینو این چیزا رو نباید فراموش کنی.
آره. البته فقط این هاگرید نیست که به خاطر اعتماد به دامبلدور به اسنیپ اعتماد داره، تقریبا تمام اعضای محفل این حسو دارن.
بله.
فقط و فقط چون دامبلدور اسنیپ رو قبول داره اونام به اسنیپ اعتماد دارن دیگه. فقط موقع این اعتماد خدشه‌دار میشه که اسنیپ خود دامبلدور رو میکشه، که آخرش معلوم میشه اینم نقشه خود دامبلدور بوده.
این فصل هم مثل فصل قبل داره باز با یه اوج تموم میشه، اونم سرنخ خیلی خیلی بزرگی هستش که هاگرید تو سوتیش به بچه ها داده، اونم اسمی به اسم نیکلاس فلامله که آره. تو دو فصل جلوتر مفصل بهش میپردازی.
بله. خب فکر میکنم که این فصل خیلی حالا نکته زیادی نداشت که طولانی صحبت کنیم. فهم کنم بحث در مورد این فصل تموم شد دیگه.
درسته، ولی با این حال شما با ما در تماس بمونید اگر نکته‌ای هست حالا در رابطه با این فصل با ما در میون بذارید که توی شماره بعدی بهش اشاره بکنیم. ما همیشه منتظر نظراتتون هستیم.
لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارین توی سایت مرکز دنیای جادوگری. دیدگاه خودتون رو بنویسین توی برنامه‌های پادکست مثل اپل پادکست، کست باکس و جای دیگه هم برامون کامنتتون رو بنویسین. مطمئن باشین ما همش رو می‌خونیم. ایمیل هم برامون میتونین بفرستین به podcast@wizardingcenter.com. توی توییتر و اینستاگرام هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستیم.
ضمن اینکه همتون تشکر میکنیم که لوموس رو گوش میکنید و به بقیه معرفی میکنید، باید از علی خانی آهنگسازمون تشکر کنیم، از حسین غریبی عزیزم به خاطر ترجمه‌اش تشکر میکنیم و همچنین از اسپانسر خوبمون فروشگاه اینترنتی فانتازیو هم تشکر میکنیم.
خب اگه دوست دارید توی قسمت بعدی تجربه بهتری کنارمون داشته باشید، میتونید توی هفته آینده فصل 12 کتاب سنگ جادو رو بخونید و هفته دیگه در موردش با همدیگه صحبت میکنیم. ممنون، خسته نباشید بچه ها.
خداحافظتون.
مرسی که لوموس رو گوش کردید. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.